شماره نگرانی دارند و شماره پرسش های را مطرح می کنند. در صدر مطالب خبری ما گزارش ویژه‌ای را در این مورد خواهید شنید. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها، حکومت افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از حقوق مدنیش سوء استفاده کند. نیروهای امنیتی عراق برخی مناطق در ولایت انبار را از نزد شورشیان تصرف کردند و وزارت صحت مصر میگوید نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضها حداقل 11 تن را کشتند. مشروعی خبرها، حکومت افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از حقوق مدنی خود سوء استفاده کند. بر اساس گزارش‌ها، محمد فرید مامونزه معاون تکنیکی اداره امور دیروز این موضوع را در صحبت با تنظیم کننده های تظاهرات در ولایت سمنگان ابراز کرده است. باشنده های این ولایت در چند روز گذشته علیه خیرالله انوش ولی سمنگان دست به مظاهره زده و خواهان برکناری وی شدند. در نتیجه این اعتراض‌ها بر روز سه‌شنبه 2 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان با دستور رئیس جمهور کرزی هیئت را به سمنگان فرستاده تا در مورد خشونت‌ها در این ولایت تحقیق کند. اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید نیازمندی‌های شمار زیاد از کشورهای جهان به شمول افغانستان در سال 2014 افزایش خواهد یافت. والری هاموس که معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز است، به خبرنگاران در نیویورک گفت که این اداره در سال 2014 میلادی با بحران‌های بشری روبرو خواهد شد. وی افزود که سازمان ملل متحد در سال 2014 به افغانستان، میانمار، هایتی، کانگو، مالی و سومالیا باید کمک بشری برساند. پیش از این مسئولان مؤسسات کمک رسانی برای افغانستان نیز گفته بودند که آنها با کمک‌هایشان در سال 2014 میلادی و پس از خروج نیروهای بین المللی ادامه خواهند داد. اما افزایش ناامنی‌ها بلا تکلیفی در امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا و کمبود بودجه از سوی کشورهای کمک کننده از موانع عمده برای ادامه فعالیت‌های این مؤسسات دانسته می‌شود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. نیروهای امنیتی عراق برخی مناطق در شهر رامادی و فلوجه را از نزد شورشیان اسلامگرا تصرف کردند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید پلیس و نیروهای قومی کنترل ماموریت‌های پلیس را که در چندین منطقه این دو شهر مورد چور و چپاول افراد مسلح شورشی قرار گرفته بودند دوباره به دست آوردند. اما به گفته وی برخی مناطق شهر رامادی مرکز ولایت انبار هنوز تحت کنترل شورشیان مسلح قرار دارند و جنگ در آنجا ادامه دارد. مجید حامد یک افسر پلیس در ولایت انبار به بخش عراقی رادیو آزادی چنین گفت:
قوه عشائریه ضخمه و مزوده
نیروهای بزرگ قومی مجهز با سلاح با کمک خداوند قادرند که مناطق شرقی رامادی را که از صوفیا تا هابانیا ادامه دارد آزاد سازند. تروریستان شکست خواهند خورد و از این مناطق اخراج خواهند شد.
تا اکنون از شمار دقیق تلفات این درگیری ها گزارش دادن نشده است، اما گفته می شود که در این زده خورد ها ده ها تن کشته شده اند. وزارت صحت مصر می گوید نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراض ها حداقل 11 تن را کشتند. این اعتراض ها توسط طرفداران حزب اخوان المسلمین که فعالیت آن ممنوع شده راه اندازی شده بود. از این تعداد تلفات دیروز از شهرهای قاهره، اسکندریه، اسماعیلیه، فیوم و مینا گزارش داده شده است. وزارت صحت مصر گفته که در نتیجه سرکوب اعتراض ها 50 تن دیگر زخمی شدند. در این میان وزارت داخلی مصر می گوید که 122 تن از وفاداران حزب اخوان المسلمین دستگیر شدند. اما اتحادیه به رهبری اخوان المسلمین گفته در مجموع 19 نفر از سوی نیروهای امنیتی مصر کشته شدند. مصر دیروز به خاطر سرپیچی تظاهر کننده ها از قوانین وضع شده شماره از نیروهای امنیتی را موظف ساخت و آنها دست به این اقدام زدند. وزیر خارجه امریکا با رهبران اسرائیل و فلسطین دیدار کرد. این ملاقات بخش از مبارزه واشنگتن به هدف تشویق اسرائیلی ها و فلسطینیان برای دستیابی به یک چارچوب توافق صلح عنوان شده است. جان کری با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در رام الله ملاقات کرد. پیش از این در اوایل روز جمعه وی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرده بود. این دهمین سفر جان کری از منطقه در یک سال گذشته به حساب می آید. وزیر خارجه امریکا بر اسرائیلی ها و فلسطینیان فشار وارد می کند تا پایان ماه اپریل امسال روی یک چارچوب توافقنامه به تفاهم برسند. و اردوی لبنان تایید میکند که مجید المجید، یکی از رهبران گروه مرتبط به القاعده به نام عبدالاعظم را دستگیر کرده است. این گروه مسئولیت حملات انتحاری پیهم بر سفارت ایران و چند حمله دیگر را در شهر بیروت به عهده گرفته است. در نتیجه حمله بر سفارت ایران در بیروت که در ماه نوامبر صورت گرفت، حداقل 23 تن کشته شدند. اردوی لبنان در یک خبرنامه گفته است آزمایش دی ان ای نشان میدهد که این مرد بازداشت شده مجید المجید تبعی عربستان سعودی است. در اعلامیه گفته نشده که المجید در کجا و چه زمانی گرفتار شده است. گروه عبدالاعظم حمایت ایران را از سوریه، از رژیم سوریه محکوم کرده است. وزارت خارجه آمریکا این گروه را رسما در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
سلام. وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 4. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین 0. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. در کمتر از نیم ساعت دیگر من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب برایتان با جزئیات خواهیم گفت. ۲۰۱۴ سال خیلی مهم برای افغانستان. خروج نیروهای بین المللی، انتخابات و توافقنامه امنیتی سه بحث مهم امسال است.
روابط ما با ایالات متحده امریکا در مورد پیمان امنیتی به این اندازه خراب شدن که لازم نبود. اگر اختلافات بود پشت پرده حل میکردن.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند انتقال مواد انتخابات به ولایات کشور خبر می‌دهد. در حدود 300 خانواده در ولایت بدخشان با تهدید لغزش کوه روبرواند. نیروهای امنیتی عراق برخی مناطق را از نزد شورشیان در شهرهای رمادی و فلوجه تصرف کردند. در ادامه این مجله خبری نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. یک استاد سوادآموزی در کابل با مشکلات مکتب را تمام کرده و حالا به دیگران درس می‌آموزاند.
با بسیار مشکلات من مکتب خلاص کردم، چون فامیل شوهرم نمیخواست که من مکتب ادامه بدم. شوهرم از روز اول که مرا گرفته بود وعده کرده بود که من مکتب سرطان خلاص میکنم.
این صحبت در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. سال 2013 میلادی به پایان رسید، اما افغان‌ها با نگرانی‌های فزاینده وارد سال 2014 شدند. در این سال نیروهای جنگی بین المللی افغانستان را ترک می‌کنند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار می‌شود و هنوز هم در مورد امضای قرارداد امنیتی میان آمریکا و افغانستان سوالات وجود دارند. رادیو آزادی بحث را در این مورد که افغان‌ها در سال 2013 میلادی چی نگرانی‌ها و مشکلات داشتند برای انداخته است که فشردهان را مقیم نائب پیشکش می‌کند.
کارشناسان افغان و بین‌المللی به این باورند که تامین امنیت در افغانستان، خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور، فساد اداری، انتخابات ریاست جمهوری و امضای قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن در سال 2013 میلادی از جمله مسائل خیلی مهم و قابل نگرانی بودند. نیروهای امنیتی افغان ارچند در این سال تلفات زیادی را متقبل شدند، اما این نیروها در سال 2013 میلادی مسئولیت امنیتی تمام افغانستان را به عهده گرفته و تقریبا در همه عملیات مستقیما سهم داشتند. موین مرستیال، یکی از کارشناسان افغان، میگوید تامین امنیت برای مردم افغانستان در اولویت قرار دارد. اگر امنیت تامین نگردد، به شمول برگزاری انتخابات، همه چیز به هم میخورد و باعث بی‌نظمی و هرج و مرج میگردد.
امنیت ډیره مهمه مسله ده چې په افغانستان
امنیت در افغانستان یک مسله خیلی مهم به شمار می رود که باید تامین شود. اگر امنیت نباشد برگزاری انتخابات خوب ممکن نیست و اگر انتخابات خوب برگزار نشود حکومت خوب نخواهد بود. بنابراین مشوره من این است که افغانان در انتخابات به کسی رای دهند که او بتواند اعتماد مردم را کسب کند، امنیت را تامین نماید، یک حکومت و سیستم دولتی خوب را ایجاد کند و افغانستان را از انزوای جامعه بین‌المللی به دور نگه دارد. معین مرسیال افزود اگر سیاستمداران افغان در سال 2014 میلادی مسئولیت‌های ایمانی و وجدانی خود را با وجه احسن انجام ندهند، افغانان با مصیبت‌های اضافی دیگر روبرو خواهند شد. مسئله دیگر این سال امضای قرارداد امنیتی بین آمریکا و افغانستان بود که با گمان اکثر کارشناسان باید از راه دیپلماتیک حل می‌شد و به سر و صداهای رسانه‌های خبری هیچ نیازی نبود. آنها گفتند که این کار به اعتبار حکومت افغانستان و متحدان بین‌المللی آن لطمه بزرگ وارد کرد. پوان ودیر صافی استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل که در این بحث رادیوی آزادی حضور داشت گفت
در قسمت سیاست و سیاسی روابط ما با ایالات متحده امریکا در مورد پیمان امنیتی به این اندازه خراب شدن که لازم نبود. اگر اختلافات بود پشت پرده حل میکردن و این را کشیدن به سطح جهانی، به سطح رسانه‌ای که هم مردم موضوع مشوش است و هم مردم منطقه، شاید مردم منطقه یا بعضی کشورهاش دو دست هم داشته باشن که بعض ملت افغانستان در درون پنهان نگه داشته میشه، اما ما به هر صورت با رکود کارها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مواجه شده و حتی مردم در اینجا با انتخابات آینده به نظر شک می‌نگرند که آیا این برپا خواهد شد یا نخواهد شد.
در این میان تعدادی از کارشناسان میگویند که حکومت ضعیف، فساد اداری، انتصاب افراد بی‌کفایت در مقامات بلند تنها مشکلات این سال مردم افغانستان را نمی‌ساخت، بلکه در پالوی آن نیروهای بین‌المللی همچنان در ایجاد مشکلات نقش داشتند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند انتقال مواد انتخابات به ولایات کشور خبر می‌دهد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که همکنون در زون‌های مرکز، شرق و شمال کشور غرفه‌های رای‌دهی منتقل شدند. جمشید حبیب‌زاده در کابل با آقای امرخیل صحبت کرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات با اساس تقسیم اوقاتشان تدابیر بر انتخابات آینده بخیر گرفتند و تا این حال با اساس تقسیم اوقات پیش میرند. موادی که از بیرون خریداری میشد و تهیه میشد خوشبختانه مواد غیر حساسشان غرفه های رای‌دهی با کابل رسیدند و با اساس یک پلان منظم انتقالاتشان آغاز صورت گرفتند که کمیسیون مستقل انتخابات غرفه های رای‌دهی را به زونی شرق و همچنان به زون مرکزی و به زون شمال انتقال دادن که انشالله دمی روزها مکمل تکمیل میشن به 34 ولایات انتقالاتشان. اما مواد حساسشان و موادی که باقی ماندن تا تاریخ 25 جدی بخیر با کابل میرسن تکمیل میشن و با اساس یک پلان منظم به ولایات انتقال صورت میگیرن.
این مواد را که اشاره کردین شامل چی ها میشه؟
فعلا غرفه های رای‌دهی به کابل رسیدن، اوراق رای‌دهی را از ریاست جمهوری خوشبختانه مکمل چاپ شدن و اوراق شورای ولایتی، اوراق رای‌دهی شورای ولایتی را در حالت چاپ شدن هستند. امیدوار هستیم تا آخر هفته آینده بخیر چاپشان تکمیل میشن و با اساس یک پلان با کابل انتقال میان و از کابل بخیر به ولایت به یک پاساس یک پلان منظم انتقال صورت میگیره.
امی اوراق و غرفه هایی را که شما گفتین چه تعداد است؟ میشه مشخصا تعدادش بر ما بگوین؟
اوراق رای‌دهی را کمیسیون مستقل انتخابات این بار به حدود 14 میلیون، یعنی تدابیری کمیسیون مستقل انتخابات این بار در سرتاسر افغانستان برای 14 میلیون رای دهنده هستند که در انتخابات قبلی 2012 ما برای 12 میلیون داشتیم. این بار 2 میلیون بیشتر شدند با خاطری که از تجارب انتخابات قبلی و همچنان ثبت نامی که در سرتاسر افغانستان صورت گرفتند. و نه تنها اوراق رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات، فعلا ما موادی که در محل رای دهی و در مرکز رای دهی استفاده میشن، غرفه های رای دهی، صندوق های رای دهی، همچنان دیگه موادی که ضرورت هستند در روز انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات تدابیرشان گرفتن و ما امیدوار هستیم که انشالله تا که قبلتر از 25 جدی به کابل میرسن و با اساس یک پلان منظم به 34 ولایت انتقال صورت میگیرد.
ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. سرخط خبرها، حکومت افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از حقوق مدنی خود سوء استفاده کند. بر اساس گزارش ها محمد فرید مامونزی معاون تکنیکی اداره امور دیروز این موضوع را در صحبت با تنظیم کننده های تظاهرات در ولایت سمنگان ابراز کرده است. اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید نیازمندی‌های شمار زیاد از کشورهای جهان به شمول افغانستان در سال 2014 افزایش خواهد یافت. والری آموس افزود که سازمان ملل متحد در سال 2014 به افغانستان، میانمار، هایتی، کانگو، مالی و سومالیا باید کمک‌های بشری برساند. نیروهای امنیتی عراق برخی مناطق در شهرهای رمادی و فلوجه را از نزد شورشیان تصرف کردند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که پلیس و نیروهای قومی کنترل ماموریت‌های پلیس را هم در این دو شهر به دست آوردند. وزارت صحت مصر می‌گوید نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراض‌ها حداقل 11 تن را کشتند. این اعتراض‌ها توسط طرفداران حزب اخوان المسلمین که فعالیت آن ممنوع شده را اندازی شده بود. و وزیر خارجه آمریکا با رهبران اسرائیل و فلسطین دیدار کرد. این ملاقات بخش از مبارزه واشنگتن به هدف تشویق اسرائیلی‌ها و فلسطینیان برای دستیابی به یک چارچوب توافق صلح عنوان شده است. 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. گزارش‌های ما تا دقایق بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی. تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را آرش همایون مرور کرده است.
نشریه گلوب ان میل چاپ کانادا در شماره اخیر خود تحت عنوان بعد از خروج ما در افغانستان چه اتفاق خواهد افتاد مطلبی را نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد: این روزها برای اکثریت جهان زمان آغازهای تازه است، اما برای افغانستان آغاز یک پایان است. تعهد 12 ساله نیروهای خارجی برای مبارزه با طالبان در همین سال پایان می‌یابد. به این معنی که حدود 51,000 عسکر آمریکایی برای خروج از یک منازعه آمادگی می‌گیرند که در معرض سقوط به سوی بنبست یا وخامت قرار دارد. به نوشته نشریه گلوب ان میل، ماموریت افغانستان طولانی ترین درگیری نظامی در تاریخ آمریکا بوده است. برای کانادا که حدود 30,000 عسکر آن در جریان 9.5 سال در افغانستان ماموریت داشتند، ماموریت افغانستان بزرگترین عملیات نظامی بعد از جنگ دوم جهانی بود. 158 عسکر و 4 غیر نظامی کانادایی در افغانستان کشته و تا پایان سال 2010 میلادی 1850 نظامی کانادایی در افغانستان زخمی شدند. این ارقام شوم یک بخشی از دلایل است که چرا آینده افغانستان هنوز هم مهم است. نشریه گلوب ان میل چاپ کانادا می نویسد: بانک ماموریت رزمی کانادا در سال 2011 میلادی در افغانستان ختم شد، اما ارزش آن را دارد که با آینده این کشور و این که چه در انتظار آن است نظر انداخته شود. به نوشته نشریه گلوب ان میل، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا خودداری می‌کند که به نیروهای آمریکایی اجازه باقی ماندن را در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی می‌دهد. حامد کرزی شرط‌های را پیش می‌کند. با پذیرفته شدن آن شرط‌های تازه گذاشته می‌گوید بهتر است که توافقنامه را رئیس جمهور آینده افغانستان امضا کند. به نوشته نشریه گلوب ان میل، چانس آن هم وجود دارد که برنده کسی باشد که حامد کرزی آن را تایید میکند و احتمال آن وجود دارد که آن هم برادرش قیوم کرزی باشد. نشریه فارن پالیسی با اشاره به محاکمه عسکر آمریکایی روبرت میلز که به قتل افراد ملکی در افغانستان متهم بود تحت عنوان عدالت آمریکایی چندان هم خوب با افغانستان سازگار نیست مینویسد: سوالات مربوط به مسائل حقوقی در افغانستان که درک و تطبیق عدالت بر مبنای سنن در آن استوار است بیفایده می باشد. در امریکا تصور در مورد عدالت و متدهای حل منازعات خیلی متفاوت از شیوه های سنتی در افغانستان است. به نوشته نشریه فارن پالیسی، روی همین دلیل زمانی که افراد متهم به ارتکاب جرایم در افغانستان مانند آنچه که در مورد عسکر آمریکایی روبرت بیل صورت گرفت محاکمه می شوند، اکثرا قربانیان افغان و فامیل‌هایشان احساس می کنند که عدالت واقعی صورت نگرفته است. نشریه فارن پالیسی می نویسد: ایالات متحده آمریکا باید این نکته را در نظر بگیرد که درک عدالت از چشم افغان‌ها برای پیشرفت در فضای بعد از حضور ناتو در افغانستان خیلی مهم است. محاکمه عسکر آمریکایی روبرت بیلز برای انعکاس مهم بودن این مورد اختلاف خیلی مهم است که ایالات متحده آمریکا در زمینه در نظر گرفتن سنن افغانها با وصف نمایندگی از آنها در جریان محاکمه ناکام شد و تعداد زیاد افغانها این تصور را کردند که آمریکا حیات جانیان آمریکایی را بر افغانهای بیگناه برتری می دهد.
مقامات در ولایت بدخشان میگویند که در حدود 300 خانواده در ولسوالی تشکان این ولایت با تهدید لغزش کوه روبرو اند. آنها از دولت میخواهند تا پیش از فرو ریختن این کوه زمینه انتقال و استقرار آنها را در یک محله دیگر فراهم کند. این باشنده های ولایت بدخشان همچنان میگویند که دولت باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از تلفات احتمالی این حادثه روی دست گیرد. اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
لغزش کوه نزدیک به 300 منزل مسکونی را در بدخشان تحت تهدید خود قرار داده است. بدخشان یکی از ولایت‌های کوهستانی بوده که اکثر منازل مسکونی در دامنه کوه‌ها و تپه‌ها قرار دارند. حالا که فصل زمستان بوده و بیم خطر لغزش کوه‌ها و تپه‌ها بیشتر متصور است. منازل مسکونی ساحه تشکان بالایی ولسوالی تشکان تحت تهدید جدی لغزش کوه قرار دارند. سید عبدالله هماین دهقان رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که حدود 300 منزل مسکونی توسط هیئت اعزامی بررسی شده که زیر خطر لغزش کوه قرار دارند. و ای گفت
کوه در حال اصطلاح لغزش دیگه اونما مردم تهدید کرده، هیئت های سلمی به محل رفتن در گذشته سلمی کردن از کوه از اصلیشی خود تقریبا به انداز یک متر بیشتر از یک متر فاصله گرفته و احتمال امکان لغزشی از اون میره که 300 خانواده را در اون قریه و در اون محل
آقای دهقان به ادامه افزود که برای جابجا کردن این باشندگان تلاش جریان دارد تا آنها را در یک محل دیگر انتقال نمایند. و ای گفت که چندی قبل برایشان برخی وسایل کمکی عطا شده است تا هنی ضرورت از آن استفاده نمایند. به گفته وی که برای هر فامیل مبلغ 15,000 افغانی هم در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک برایشان توزیع خواهد شد.
فامیل در گذشته ها رایونا سرپناه مرخبشان توضیح شده بود از قبیل خیمه و بالاخره ترپال و یکان امکاناتی را که ریاست حوادث بدخشان داشتیم در اینجا در اختیار از اونا قرار داده شده در گذشته و اصلا مقدار 4.5 میلیون افغانی دیگه منظور شده به قریب در نیکی دروز همیت توضیحی به محل برن و اطلاع برای مستقیم افراد اشخاصی در مرز تعدید قرار دارن توضیح کنند.
در همین حال عبدالبصیر حقجو یک تن از متنفذین ولایت بدخشان که این ساحه را از نزدیک مشاهده نموده میگوید که منازل مسکونی این باشندگان در معرض خطر لغزش کوه قرار داشته و از دولت تقاضا می نماید تا در این مورد توجه جدی نماید.
واقعا بدخشان یک ولایت کوهستان و اغلب مردم در دامنه ها یا در کنده های کوه ها از مسئولیت زندگی مواشی دارند یا زراعت دارند. حالا تعداد باشندگان مناطق پیشکان تعداد سکت خانواده تحت تعدیل لغزش کوه قرار دارند و اگر دولت توجه و انتقال از آن نکنه به زندگی از آن نکنه به احلیت از آن نکنه واقعا از با میره و این مردم امکان داره که از بین بروان و تلفات جان و مالی سنگین متحمل شوند.
پیش از این نیز در همچون محلات آسیب پذیر حوادث مرگبار در بدخشان به وقوع پیوسته است که تلفات زیاد جانی و خسارات مالی از خود به جا گذاشته است. این باشندگان در حالی از وقوع یک حادثه طبیعی نگرانند که هم اکنون راه های مواصلاتی بیش از 20 ولسوالی با مرکز از اثر ریزش برف مسدود گردیده است. اجمل آریان، رادیو آزادی بدخشان.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
نیروهای امنیتی عراق برخی مناطق را از نزده شورشیان در شهرهای رمادی و فلوجه تصرف کردند. بر اساس گزارش‌ها در این عملیات‌ها شبه نظامیان سنی مذهب که وابسته به نیروهای امنیتی هستند نیز شرکت داشتند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را مقیم نائب پیشکش می‌کنند.
خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید پلیس و نیروهای قومی کنترل ماموریت‌های پلیس را که در چندین مناطق این دو شهر مورد چور و چپاول افراد مسلح شورشی قرار گرفته بودند دوباره به دست آوردند. اما این خبرنگار گفت برخی مناطق شهر رامادی مرکز ولایت انبار عراق هنوز تحت کنترل شورشیان مسلح قرار دارند و جنگ در آنجا ادامه دارد. مجید حامد یک افسر پلیس ولایت انبار به رادیو عراق رادیو آزادی گفت
قوه عشائریه ضخمه و مزوده
نیروهای بزرگ قومی مجهز با سلاح به کمک خداوند قادرند که مناطق شرقی رامادی را که از صوفیا تا هابانیا ادامه دارد آزاد سازند. تروریستان شکست خواهند خورد و از این مناطق اخراج خواهند شد. بخش رادیوی عراق رادیو آزادی میگوید نیروهای امنیتی در نبرد دیروز علیه شورشیان در شهر فلوجه در همسایگی انبار پیشرفت اندک داشتند، جایی که در نزدیکی شهرهای منتهی به بغداد پایتخت عراق موقعیت دارد. تعداد زیادی از شورشیان در نماز جمعه در امتداد سرک اصلی شهر فلوجه اشتراک کرده و بیرق‌های سیارنگ القاعده را با خود داشتند. تا کنون از شمار دقیق تلفات این درگیری ها گزارش نشده است، اما گفته می شود که در این زد و خورد ها ده ها نفر تلف گردیدند. در این نبرد ها جنگجویان افراطی تلاش می کردند تا از ماموریت ها و ساختمان های دولتی که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به دست آورده بودند دفاع کنند. حکومت به رهبری شیعیان در عراق در این هفته به اردو و نیروهای امنیتی زمان دستور داد که از شهرهای رامادی و فلوجه خارج شوند که ملیشاهای سنی قومی از پیوستن با نیروهای پلیس برای جنگ علیه جنگجویان القاعده آمادگی نشان دادند. جنگ بین نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه مرتبط به شبکه القاعده به نام دولت اسلامی عراق و شام روز دوشنبه زمان آغاز شد که یک کمپ معترض سنی در شهر رامادا توسط قوای حکومتی خل سلاح شد. صدر اعظم عراق نوری المالکی بستن این کمپ را که بیش از یک سال از فعالیت آن می‌گذشت وعده داده بود. او گفت که این کمپ از یک محل اعتراض مسالمت آمیز به یک مرکز عمده القاعده مبدل شده است.
رنگ های
زندگی.
خب میشه خدا معرفی کنین؟
اسم مسیره معلم سواد آموزی. 5 سال میشه که استاد هستم. صنف ده بودم کاروسی کردم. با بسیار مشکلات من مکتب خلاص کردم چون فامیل شوهرم نمیخواست که من مکتب ادامه بدم. شوهرم از روز اول که مرا گرفته بود وعده کرده بود که من مکتب سرتم خلاص میکنم. خب دو صنف اما امتحان سامی دادم. حالا به فضل خداوند 14 پاس هستم. دارالمعلمین هم خلاص کردم. و وقتی که به وظیفه می اومدم بازم با بسیار مشکلات روبرو شدم. فامیل اجازه نمیداد، میگفت من نمیرم چون شوهر من بی سواد است. خودم با سواد و شوهر میگفت که پدر مادر که بی سواد باشه اولاد از چی می، یا من با سواد باشم تو خواندی ادامه بده. شوهر اگر چی بی سواد است بسیار روشن فکر است. با فامیل و پدر مادر قناعت داد که من وظیفه میمونم خانم و بسیار مشکلات وظیفه رفتم.
چه علاقه‌مند هستین به درس که میتین خودتان؟
من 100% علاقه دارم، به خاطر که میخوایم یک بی سواد با سواد شه، به خاطر که بسیار مشکلات زندگی را خود ما در ماجراتا دیدیم. میخوایم که یک مسلمان دیگه از معمول که ما دارم به یکی دیگه برسم، از اون یک خیر ببینم.
خب حالا اولاد چیزی دارین؟
بله، 3 بچه دارم. بچه که کلانم سنف 4 است، 2مش سنف 2 است، یکی دیگهش خرد است.
چقدر کوشش میکنین سرشان؟
به فضل خدا یک شوال نمره است، یک دوم نمره.
نام خدا ما. چطور است از زندگیتان راضی هستین؟
بله، خیلی خوب از زندگیم راضی هستم، به خاطر که مرا در هر سی زندگی شوهرم کمک کرده. هر مشکلی که اومده آدم قابلم شوهرم استاد بوده. و
خب چی فکر میکنین که بعضی کسا بعضی خانما یا دخترایی هستن که سواد ندارن، چی گفتنی بر از اونا دارین؟
حق به زور گرفته نمیشه، باید از ما خود به خود بر خود قائل شویم که چی حق داریم. یا حقوق زن و مرد مساوی است، باید از هم یک دختر به خوبی با بسیار نرمی و ملایمی بفهمانه فامیله. ما حق دارم درس بخونم، آینده ای نیک ما برم کار کنم، من خوب و بعد خود خودم از خوب از بعد فرق کرده بتانم. مشکلات زندگی خود خودم رفع کرد، اگر جای کار نکنم من اولاد که در خانه دارم میره برسانم. تنها اینه که تحصیل کنیم، بریم کار کنیم، پیسه به دست بیاریم. باید از خوب بعد همه چیز از یک دیگر فرق کرد.
چی آرزو و هدف خودتون دارین؟
آرزوی من بود یک ژورنالیسم شوم. اما هیچ نشد دیگه. حالا یک معلم هستم، بازم خوش هستم. یک وظیفه مقدس است. معلم میام، من بسیار آرزو داشتم که هم یک چانس هم برای ما یاری نکرد نشد. میخوایم امی آرزوی ما است که شاگردایم یک جای خوب برسه و یک مقامی که روز شون به من دعا کنم.
موفق باشین، سلامت باشین شما. تشکر.
و سپاس از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا در یک ساعت دیگر از سالی محمد سالی بشنیم که چی ها دارن در برنامه.
دیر مننه نعیمی صاحب، تاسی ستړی مسی اوردون کو ته از مال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر نه بوجوده. په دې خبرونه کې اوري چې د کار د چارو کارپوهان وی 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره په زیاتو دلایلو مهم دی. خبرونه په خبرونو پیلو له حمیدی هارون عثمان نه اوري.